خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه رویداد، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم و دعوت میکنیم با برنامه پارلمان از این لحظه همراه باشید.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت
الهی
پنجم مرداد 1359، معرفی میرسلیم به عنوان نخست وزیر.
روز پنجم مرداد در مجلس شورای اسلامی نامه بنی صدر مبنی بر معرفی مصطفی میرسلیم به عنوان نخست وزیر خوانده می شود. بنی صدر مخاطب نامه را عنوان مبهم نمایندگان محترم نوشته و این باعث ایجاد بحث هایی می شود.
که نظرشون اینه گرفتن این نامه مخالف آیین نامه عمل شده و نامه باید به نام مجلس شورای اسلامی نوشته بشه یا رئیس مجلس، کسانی که اینم قیام بکنن بایستن.
رئیس جمهور بنی صدر در جلسه غیرعلنی مجلس در تاریخ 6 مرداد 59 پیشنهاد تشکیل هیئتی را برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نخست وزیری مطرح می کند. نظر بنی صدر این است که اعضای هیئت دولت از طرف امام، رئیس جمهور و مجلس انتخاب شود. 7 مرداد بنی صدر بعد از جلسه خصوصی روز قبل نامه ای می نویسد و از مجلس می خواهد بحث نخست وزیری را فعلا مسکوت بگذارد.
ناگزیر فعلا اخذ رأی تمایل نسبت به نامزد نخست وزیری بی وجه به نظر می رسد. بنابراین تا اطلاع ثانوی موضوع را مسکوت بگذارید. رئیس جمهوری ابوالحسن بنی صدر. در رابطه با این مسئله آزادگان یه تیتری داره که ملت ایران باید توجه داشته باشند که اون مضمون درست نیست. آقای توکلی اون تیتر رو بخونید.
احمد توکلی، نماینده بهشهر در مجلس اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. آزادگان با تیتر درشتی نوشته نخست وزیری میرسلیم از طرف مجلس رد شد. رد شدن وقتی مطرح است که اون نامه در جلسه علنی مطرح بشه و رأی گیری بشه و چنین کاری انجام نشد. ضمن مطلب دیگه هم نوشته که رئیس جمهور انتخاب نخست وزیر را به مجلس واگذار کرد. این هم خلافه، برای اینکه مسئولیت این کار به عهده آقای رئیس جمهور، مجلس این مسئولیت به عهده نگرفته، بلکه برای رشد سریع کار و هماهنگی بیشتر توافق شد که هیئتی متشکل از چند تا از نمایندگان محترم و بقیه آقایون تشکیل بشه تا به این کار رسیدگی بود.
دفتر امام اطلاعیه‌ای در خصوص انتخاب نماینده از طرف ایشان برای بررسی صلاحیت نخست وزیر و وزرا منتشر می‌کند. در نتیجه هیئتی متشکل از آقایان خامنه‌ای، باهنر، پرورش، امامی کاشانی و یزدی برای ارائه نظریات مجلس و حل اختلافات به رئیس جمهور معرفی می‌شوند.
محمد یزدی، نماینده قم در مجلس اول.
قرار بر این شد که مجلس نمایندگانی رو انتخاب بکنه و ایشان هم نماینده ای رو معرفی بکنن. البته ایشان معتقد بودن که از ناحیه امام هم یک نماینده معرفی بشه. مجلس معتقد بود که این کار ضرورت نداره و تقریبا هم معتقد بود که امام این کار رو نمی کنن، که بعد هم عملا همینطور شد.
8 مرداد، نامه 185 نفر از اعضای کنگره آمریکا به مجلس شورای اسلامی توسط کاردار سوئیس به رئیس مجلس تحویل داده می شود.
اون چی که من میتونم به عنوان نظر خودم بگم اینه که شما اعضا کنگره موظفید به مردم آمریکا بگید که دولت شما دروغ میگه، این که ادعا میکنه ما داریم تلاش میکنیم که بحران بین المللی رو برطرف میکنیم. آمریکا از اون روزی که در ایران مسئله گروگان ها پیش آمد، نه تنها تلاشی برای رفع بحران نکرده، بلکه دائما اقدام در تشدید بحران کرده.
چهاردهم مرداد 1359، حسن روحانی افشای یک عنصر نفوذی به مجلس.
با همین دستوری که ایشون داد سربازی رو یه سال کرد و بعد هم ارتش محلی کرد، باعث شد که پادگان‌های غرب کشور ما در خطر قرار بگیره و پادگان مهاباد بدون درگیری تاراج بشه، حتی تانگ رو از پادگان مهاباد ببرن. اینا مجرم و خائن اصلی در این مسائل ایشونه که باید البته محاکمه بشه و در این مسائل باید دادگاه رسیدگی بکنه.
در جلسه علنی روز 14 مرداد مجلس، ارتباط تیمسار مدنی نماینده مجلس شورای اسلامی با ساواک و عناصر ضد انقلاب و عملکرد خائنانه او در استانداری خوزستان فاش می شود.
راجع به مسئله نیروی دریایی، ایامی که ایشون بودن در نیروی دریایی، اولا پست‌ترین افراد رو، افرادی که سابقه داشتن و این سابقه ها رو بارها بهشون تذکر داده شده بود و ایشون گوش نمی کرد، اونا رو در سمت های مهم گذاشته بود. خبرنگارهای خارجی در قسمت های از ناب ها حق ندارن وارد بشن، اما ایشون در دوره تصدیش خودش شخصا اجازه میداده و خبرنگارهای امریکایی و انگلیسی از تمام خصوصیات ناب های ما با خبر می شدن از مقدار آمادگی ما، و این مسئله است که باید تعقیب بشه.
سید حسن آیت:
مجلس رو درست شبی که بعدش کودتا میخواست بشه، که بعد من حساب مردم رو، حساب مجلس رو میرسم، و این خیلی حرف پرمعنی است.
مجید انصاری، نماینده زرند در مجلس اول:
دانشجویان پیرو به خط امام تأیید میکنه اون گزارش لانه جاسوسی رو که از آقای مدنی یاد کرده بود به عنوان چهره‌ای مدافع آمریکا.
با افشای عملکرد خائنانه مدنی، اعتبارنامه او با 176 رأی رد می شود. 15 مرداد 59، به دنبال صدور پیام امام خمینی به مجلس درباره روز قدس، مجلس ضمن تجدید بیعت دوباره با امام امت اینطور پاسخ می دهد:
ای امام عزیز، شما فقط رهبر سیاسی به حساب نمی آیید، بلکه مرجع تقلید ما و نماینده امام دادگر و غایب و ولی امر واجب الاطاعه می باشید و در همین نامه بار دیگر بیعت گذشته را تجدید می کنید و تعهد خود را در پافشاری روی مواضعمان در خصوص گزینش مسئولان متعهد مکتبی، قاطع و مدیر و مدبر تجدید می نمایید.
رئیس جمهور بنی صدر 17 مرداد ماه در سخنانی تأکید می کند که من 14 نفر را به این هیئت معرفی کردم تا آنها بررسی کنند که کدام یک از آنها مکتبی هستند، و این هیئت امروز صبح گفت بهترین مورد آقای رجایی است.
محمد یزدی، نماینده قم در مجلس اول:
پس از مبادله افکار و رسیدن به 2-3 نفر که اینها صلاحیت دارند و درجه بندی در صلاحیت آنها، و در همون جلسه هم به این توافق رسیدیم که آقای رجایی در رده بالا قرار میگیره.
آراء موافق 153 رأی، آراء مخالف 24 رأی، آراء ممتنع 19 رأی. بنابراین رأی تمایل مجلس به جناب آقای رجایی با اکثریت قاطع مثبت.
امروز ملت راه پیدا کرده است به مجلس.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی 19 مرداد ماه به مناسبت عید سعید فطر به دیدار امام خمینی می روند.
هر کسی نظر دارد، هر کسی اجتهاد دارد، هر کسی باید مسائل را طرح بکند و بگد، اما همون طوری که طلبه ها مسائل را میگند که منتهی به این نشد که حالا که من مخالف با شما در نظر و شما مخالف منی در نظر، این منتهی به این بشد که نما دوتا خصم و دوتا دشمن با هم هستیم. اگر اینطور باشد که واقعا خدای نخواسته روی خصام باشد، باید ما خودمونه بشناسیم به اینکه ما اهل ناری، برای اینکه خصام اینجا اون خصام را میارد. و اگر چنانچه ایمان در کار باشد، برادری در کار باشد و با برادری و حسن نیت، رفاقت مسائل تر بشد، همه باید نظر خودشون رو بدند و هیچ کدومم براشون حتی جایز نیست که یه چیزی را بفهمند و نگند، باید وقتی میفهمند اظهار کنند. این موافق هر که باشد باشد، مخالف هر که باشد باشد، برای اینکه شما وکیل مردم هستید، امین مردم هستید. امین و وکیل باید مسائلی که طرح میشد اون مقداری که میتواند و میفهمد اظهار کند، لکن نه به طور خصومت.
مجید انصاری، نماینده زرند در مجلس اول.
در آغاز کار مجلس اینها یک نامه ای رو به ما نوشتن در یک مسئله، و این مسئله اولین و آخرین مسئله ما با آمریکا نیست. ما همون جوری که گفتن تضادمون با آمریکا بنیادی و مکتبی است و هر روز از این مسائل خواهیم داشت.
29 مرداد ما همچنین طی حکمی از سوی بنی صدر، محمد علی رجایی به عنوان نخست وزیر منصوب می شود.
خب دوستان عزیز شنونده، ورادت با سعادت صبورترین پرستار عالم حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم. چون بعد خدا اوست نگهدار مریضان، یارب تو خودت باش نگهدار پرستار. خود سوختن و نور نمودن به بر جمع، چون شمع شب افروز بود کار پرستار. آزرده کند خلق و رسولان خدا را، هر کس که بود در پی آزار پرستار. یک بار دیگر ولادت با سعادت صدف دریای ایثار و عصمت، پرورش یافته دامان ولایت، محبوب مصطفی و نور دیده مرتضی، سکاندار کربلا و عطر خوش زهرا و الگوی عفاف و پاکی حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد.
سلام ای راه فضیلت داره تولا زینب، یا زینب یا زینب. سلام ای راه فضیلت داره تولا زینب، یا زینب یا زینب. عزیز شاه جهان و یاره حسین، یا زینب یا زینب یا زینب. زمین و زمون میخونن امشب، سلام بر حسین سلام بر زینب. زمین و زمون میخونن امشب، سلام بر حسین سلام بر زینب. احساسی تریم از هرچی عاشقا عاشقون است تو این قصه لیلی نقشش خواهرون است زمین و زمون میخونن شب سلام بر حسین همه حاجت ها روا میشه با نگاه زینب یا زینب یا زینب پیش آقاشه کسی که باشه تو راه زینب یا زینب یا زینب پر از اسراره پر از سرداره سپاه زینب یا زینب یا زینب بخونیم همه با هم زیر لب سلام بر حسین
سلام بر زینب
زمین و زمون میخونن شب
سلام بر حسین سلام بر زینب
ای جانهای عاشق ای دلهای بیتا ای جانهای عاشق ای دلهای بیتا ذکر رو بگیری دریا 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 جان ارباب زمین و زمون میخونن شب پر پروازه شهادت بازه به نام زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب پر پروازه شهادت بازه به نام زینب یا زینب یا زینب سر و منصوره سر و سر نوره قیام زینب یا زینب یا زینب یا زینب عرش قلب زینب سر تا سر حسینه عرش قلب زینب سر تا سر حسینه حرف عشق از اول تا آخر حسینه میگن عاشقا توی تابوتر سلام بر حسین زمین و زمون سلام بر حسین سلام بر زینب زمین و زمون احساسی تریم از هرچی عاشقون است تو این قصه لیلی نقشش خواهرون است ای جانهای عاشق ای دلهای بیتاب این ذکر را بگیری دریا 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 جان ارباب بخونیم همه با هم زیر لب سلام بر حسین سلام بر زینب زمین و زمون میخونن
خب عزیزان شنونده یک بار دیگه ولادت با سعادت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستار رو به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. پرستار و واژه اون رو اگر ما خوب دقت بکنیم میبینیم پیمان بستن برای ایثار هست که در پی پرستار مشخصه، رفتن به سوی خدمت خلق، سخت کوشی، تکمیل کننده کار طبیبان، الگوی او زینب کبرا سلام الله علیها، راضی از رحمت خدا. یک بار دیگر میلاد زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستار بر شما مبارک باد. جناب سلمان خبر ولادت نورسیده مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میرساند و در انتظار میماند تا شادی و شعف این بشارت را در چهره ایشان ببیند. اما عشق مجال شادی به چشمان پیامبر نمی دهد و در پاسخ حیرت سلمان پیامبر به مصیبت‌های اشاره می کند که آن کودک شیرین و نورسیده باید در آینده تحمل کند. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید. اگر نظری داشتید حتما نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. میان برنامه ما که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون خواهد شد، گوشه هایی از تاریخ پهلوی است که انشاءالله شما هم بشنوید و بپسندید.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه گوشه هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. در نیمه دوم سال 42 شاه به دستور امریکا مأمور می شود که در واقع حسن علی منصور رو به جای علم به نخست وزیری برسونه. علم که خب طبیعتاً از این تصمیم ناراحت بود، ولی به هر تقدیر تسلیم نظر شاه بود و به هیچ عنوان نه میخواست و نه جرأت مخالفت رو داشت و سعی میکرد که در این حال موقعیت خودش رو در نظام و در نزدیکی به شاه حفظ کنه. و لذا علی رغم اینکه خب اظهار میکرد که من خدماتی کردم، وضع کشور عادی شده، اقتصاد کشور رو به بهبود، انتخابات برگزار کردیم، علی رغم این صحبتایی که میکنه، ولی به هر تقدیر مجبور به برکناری و پذیرفتن منصور میشه. اما نکته که خیلی جالبه اینه که میگفتش که چرا منصور که یک مهره 100% آمریکاییه دارن به جای من میذارن، و حتی منصور رو تهدید کرده بود قبلا که من او رو به جرم اینکه جاسوس آمریکاییاست دستور توقفش رو خواهم داد. در هر حال اقدام علم در مقام نخست وزیری فرستادن لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا در ایران به مجلس جدید بود. این یک اقدامات بسیار مشکوکی بود که علم انجام داد. حالا به روایت گفته می شود که خواست جلب رضایت آمریکایی‌ها رو بکنه، شاید اونها به نخست وزیری علم رضایت بدن، یا اینکه خواست اگر بعدن هم در هر پست دیگری هستن بتونه با آمریکایی‌ها روابطی رو داشته باشه و آمریکایی‌ها هم با او بتوانن کار بکنن. در هر حال این اقدام علم با وجودی که قانونی نبود به دلیل اینکه باید مراحلی رو طی می‌کرد، ولی از دید آمریکایی‌ها مخفی نبود که بالاخره علم یک کار خیلی مهمی رو انجام داد. اگرچه مجلس به این لایحه نرسید که در زمان علم رسیدگی بکنه، ولی به هر تقدیر این کار به صورت سمبولیک برای علم یک امکانی به وجود آورد که رابطه‌اش رو با آمریکایی‌ها همچنان حفظ کنه. نکته دیگری که حائز اهمیت داشت بود که علم در شنبه 17 اسفند 1342 بالاخره رسما استعفانامه خودش رو به شاه میده و در همون روز کابینه منصور تشکیل میشه. و جالبه که علم در خاطراتش میگه که چون از مدت قبل صحبت از این بودش که منصور نخست وزیر بشه، دائما با من تماس بگیره که کی مثلا این کار اتفاق میفته. من میگفتم که شاه در تعطیلات مرخصی در سوئیس، برگرده من این کار انجام میدم. بعد میگفته نه، ما الان با شاه که در سوئیس تماس بگیریم، از همونجا حکم نخست وزیری منو بزنه و من مشغول کارم بشه. یعنی منظورم این که اینقدر اینها عجله داشتن برای شروع کارشون، ولی خب در حال انجام گرفت. در 28 اسفند 1342، یعنی در واقع بلا فاصله پس از برکناری از نخست وزیری، شاه یک مأموریت بسیار مهمی رو به علم واگذار میکنه که در برنامه بعدی خدمتتون عرض کنم. به این ترتیب به پایان برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.
هموطنان عزیز و گرامی، انشاءالله که برنامه های ما در بخش اول تا به این لحظه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، تا لحظاتی دیگه آخرین برنامه